بسم الله الرحمن الرحیم. به سرعت میگم کتاب عشای ربانیمون برسیم. روش فیلم خیلی روش خوبی انتخاب کرده بود، از مقابل یک مسیحی برای تخریب مسیحیت استفاده نکرد. همه اون چیزایی رو که میخواست، تردیدهایی رو که ایجاد کنه، از زبان خود کشیش مطرح کرد تا پذیرشش راحت تر باشه، ولو در ناخودآگاه. حالا میگم بعضی از این تردیدها چی بود. دیالوگ های فیلم ولو از جانب مقابل یک مسیحی که یک بودایی بود خیلی اثرگذار بود، شبهه‌هاش بعداً در ذهن آشکار می‌شد. سیاه نمایی فیلم، استفاده کردن از این فضای سیاه و تردید و فقر و فلاکت و اینا در ناخودآگاه ما فقر و فلاکت و سیاهی و مه و اینا با دین هماجین میشه. یعنی در ناخودآگاه با دینداری هم خیلی سخته، چه خدایی اصلا کمکم نمیکنه، خدا به جامعه دینی، زندگی تو جامعه دینی خیلی اوضاعش خرابه. موفقیت هایی داشت در اینکه چند مطلب از مباحث فلسفه دین، مباحث ایمانگرایی یا ضد ایمانگرایی رو تونست مطرح کنه. حداقل چند چالش اساسی رو موفق وارد شد. یکی بحث سکوت. توی بعضی از نسخه های این فیلم اومده اسم اینطوری نامگذاری شده: سکوت آوای خدا. یعنی اصلا خدا ساکته در تاریخ. این چه شبهه خاصه؟ این شبهه رو مسیحی ها وارد نکردن ها فقط، بله، مثل فیزیکدانی مثل پاسکال توی کت لباسش یه آستر دوخته بود، روش نوشته بود که ایمان می آورم به خدای ابراهیم نه خدای فیلسوفان. از اول با خدای فیلسوفان یه مشکلی داشتن ایمانداران، که خدای فیلسوفان همین خدایی است که آواش سکوته. یه مشکل فلسفی جدی در مباحث دین شناسی است که خدا از معلول خودش تحت تأثیر واقع نمیشه. شما این شبهه است، یه شبهه جدی. میگن آقا شما برای چی دعا میکنید؟ برای چی مناسک شرعی انجام میدید؟ برای چی تقرب میجویید به خدا؟ خدا که تحت تأثیر قرار نمیگیره. تو فلسفه گفتن او واجب الوجود است، او علت العلل شماست، اون که از شما تأثیر نمیگیره، پس برای چی دعا میکنید؟ خیلی شبهه است. اون وقت این شبهه رو تو فیلم بارها از اول و آخر این تردید رو جا انداخت که واقعا خدا ساکته، این همه مصیبت فجایع اتفاق میفته، واقعا هیچی نمیگه، واقعا وارد میدان نمیشه، ما میشه به این خدا ایمان آورد؟ خیلی ایمان آوردن به این خدا سخته. تو فضای اسلامی ابن عربی این شبهه رو مطرح کرده، میگه آقا ایمان به خدای فلاسفه خیلی سخته، خدای فلاسفه اصلا با ما نیست، در گذر زمان همراه ما نیست. دیروز بحث شهید مطهری میگفتیم که شهید مطهری میفرمان هنر قرآن اینه که هم خدا را لیس کمثله شیء معرفی کرده، هم در گذر زمان. حالا اینکه راهش چیه، چجوری باید این نکته رو بتونیم جمع کنیم که هم خدا فرا زمان است و هم در زمان است، این حالا بعد تو ناحیه بحث‌های تحلیلی بعد از فیلم واردش بشیم، که واقعا یه شبهه است در جامعه دینداران که خدا چجوری هم فرازمان است هم در زمان. تصویرگری قرآن رو نگاه کنید چقدر جالبه، میگه که لقد سمع الله، خدا شنید اون وقتی که یه زنی از همسرش اومد پیش توی پیامبر شکایت کرد یواشکی تو یکی از مسائل خصوصی زناشویی. یه زنی اومد شکایت کرد که آقا من یه نازی کردم، شوهرم مثلا یه کامجویی میخواست جواب ندادم، اونم گفتش که زهر و که زهر امی، هیچی، ما رو بلنگ در هوا نگه داشته چند ماه، حالا نه نگامون میکنه نه نفقه میده نه هیچی، پدرم در اومد غلط کردم پیامبر چیکار کنم. بعد پیامبر مشکل رو حل کرد با آیه‌ای که نازل شد. منتها توی همچین مسئله یواشکی زنانه خصوصی خدا تو قرآن افشا کرده در تاریخ، لقد سمع الله، اون وقتی که یه قضیه یواشکی اینطوری اتفاق افتاد من خدا شنیدم. حالا اینکه جمع قرآن چه روش هنرمندانه ایست بعد با هم صحبت کنیم، ولی اصل این سوال که آیا خدا همراه ما هست یا نیست، این یه مسئله است. سکوت آوای خداست یه مسئله است. عمدنم هی تحقیر میکرد این فکر رو. اولین جمله‌ای که تو فیلم میگه آرامش مسیح همراه تو باد، در شرایطی که اصلا زندگی آرامش نداشت تو این فیلم چند بار تکرار شد این جمله، ما رو یکی از فرازهای انجیله. اولین جمله کشیش به اهل روستا این بود خداوند صدایتان را میشنود، ولی تو فیلم الغا میکنه نه، خدا صدای هیچ کسی رو نمیشنود. تو فیلم میگه خدا صدایم را برای مأموریت شنید، آخر فیلم معلوم میشه که خدا صداش رو برای مأموریت نشنید. لحظه قبل از اینکه اون متهمی که سر بریده شد، مرتد شده بود البته ولی بازم سرش رو بریدن، لحظه ای که سرش رو قبل از اینکه سرش رو ببرن خوشحال میشه، چون داشت دعا میکرد که خدای جان اینا رو در پناه خودت نگه دار. بعد خوشحال شد و خدایا شوکه صدای من رو شنیدی. بعد سرش رو زد، تا برگشت سرش رو زدن، یعنی بابا خیال کردی خدا صدات رو شنیده. اون جاهایی هم که خیال کردی دعاتون مستجاب شده، دعاتون مستجاب نشده بود. پدر فررا در آخر فیلم گفت دعا کردن فایده ای ندارد، خدا ساکت است، تو میتوانی نباشی. گفت من شک دارم. پدر فررا گفت من به این خدایی که اصلا تو تاریخ حضور نداره، من شک دارم که خدا به قلب ما انسانها دسترسی داشته باشه. حالا اینا اون مخصوصا اون فرازی که آخرین فرازهای فیلم بود، اون حادثه نگار داشت توضیح میداد که در بستر مرگ هم این آقا دعا نکرد، یعنی گویا میخواد شاید با تردید القا کنه که فهمید دعا کردن فایده نداره، خدا کارش سکوته، اصلا تحت تأثیر قرار نمیگیره. اینو حالا تو آخر صحبتام یه دوباره بهش برمیگردیم، باید یه چاره‌ای براش پیدا کنیم اگر این سوال افتاد تو ذهن کسی. تو بحث معنای زندگی دینی وارد شده بود که آیا زندگی با دین معنای جدید مطلوب پیدا میکنه یا نه. عملا نشون داد که اینایی که دین آوردن بدبختا همیشه بیچاره در رنج و فلاکت و بدبختی، اینطوری نیست که خدا حالا یه توفیقی چیزی براشون داشته باشه. تازه بعضی هاشون که وجدان دینی هم داشتن، دین معنای زندگی براشون درست نکرده بود، دیوانگی براشون آورده بود، مثل این کیچیجی رو. به شیطنت تصویر مسیح رو هر وقت میخواست نشون بده، تصویری نشون میداد با بوته های خار که دور سرش هست و زخمی شده. این آیین از بیخ زخم داره، پیامبرش هم زخمی بود. خیال نکن حالا تو ببین پیامبر ایمان بیاری، خدای این پیامبر تو رو از گزنده حوادث نجات. این دین، دین زخمه. تو میخواست بگه که یه بخشیش حتی اصلا میخواست بگه دین افیون ملت هاست، توهم برای آدم ها درست میکنه. اون تا زیرکانه میگو، مثلا میگو اینا که خیلی شادن، خود کیشیشه امیدواری نداشت، او ما رو گرفتن الان میخوان ما رو بکشن، ولی اون خانوما که اونجا اسیر شده بودن میگفتن نه ما میریم بهشت، بهشتم بلد نبودن، یعنی بهشت، ما میخوایم بریم بهشت، اونجا مگه نمیگن که مالیات نیست اونجا؟ یعنی با یه گویا دین مثلا آخوندها ملایان با یه چیزایی سر مردم مثلا سرگرم مالیدن، اینا علکی خوشن، خود طرف به این چیزا اعتقاد نداره ولی مردم علکی خوشن، امید دار. بعد اون وقت کت خدا گفت اینا احمقن. درسته کت خدا اینو گفت و یه بودایی بود، ولی این تو ذهن آدما میره، اینا دارن درباره امید به یه سرای دیگه میگن که خب اینا رو بهش اینا احمقن. یا اونجایی که اونا این بچه رو با یه کاسه آب ریخت تو سرش، گفت الان بچه‌م در بهشته. اون کشیش آقای ابراهیمی، چی قیافه شبیه آقای ابراهیمی بود، اون کشیشه که شبیه آقای ابراهیمی بود، گفتش که نه این حرفا چیه، الان بهشت و اینا کجاست، بهش الان نرفته بهش. اونا با توهمات دینشون اصلا می آورد بچه‌شو که یک کاسه آب بریزه سرش که دیگه بچه‌م الان در بهشت در پناه خداست، با وجودی که در فلاکت زندگی می‌کردن، غذا نداشتن بخورن، ولی خوشحال بود که مثلا بچه‌م اینطوریست. یا اون لحظه‌ای که رفت دم اونجایی که آب جمع شده بود آب بخوره، تصویر حضرت مسیح رو دید، خیلی خوشحال شد، وای مثلا حالا زندگی من یه معنای پیدا کرده گویا مسیح، پشت سرش بلا فاصله نشون داد دستگیر شد، بدبخت شد. یعنی اصلا خوشی تو دین نیست. تو اون لحظه‌ای هم که خیال میکنی مثلا یه عنایتی بهت کردن، آماده هن که سرتو ببرن، دارن داری بدبخت میشه، خیال کردی که مثلا همش توهم. یه نکته ظریفی هم گفت، گفت اون آقای کت خدا داشت میگفتش که بودایی ها میتونن، خیال نکنید بودایی آدم های بی خودی هن، شما اینا رو آدم های بی خودی خیال میکنید، ولی بودایی ها آدم های خوبی هستن که میتونن به بودا متصل بشن، البته بعد از این که به توهمات خودشون غالب بشن. یعنی میخواست بگه که شما با تو توهماتتون زندگی میکنید، ولی ما میگیم آدم ها باید به مقام روشنایی برسن، خودشون رو از رنج نجات بدن، خودشون باید به این توهمات خودساخته غالب بشن. اینا توهمه، زندگی واقعی نیست. تو فیلم شورش علیه مقدسات بود، تخریب چهره کشیش ها بود، عوام از اونا معتقدتر بودن، عوام از اونا به مناسک دینی پایبندتر بودن، کشیش ها رو باعث رنج مردم معرفی کرد، چند بار گفت شما به خاطر تعصب و غرور خودتون و افتخار خودتون مردم رو به کشتن دادید. این زیرا به انقلاب درست کردن ها، یعنی آخوندا انقلاب درست نکنید تو منطقه، شیعیان مسلمان ها تو منطقه بیداری ایجاد نکنید مردم رو ببرید جلوی تیغ. شما خودتون میخواید افتخار کنید، رهبران نهضت ها خودشون میخوان افتخار کنن، رهبر مثلا حماس و جهاد و حزب الله و اینا میخوان خودشون افتخار کنن، مردم رو میبرن جلوی تیغ. از رنج کشیدن شما افتخار رنج کشیدن مردم افتخار نصیب شما میشه. تو فیلم حتی نشون داد که تفسیر علما هم ممکنه غلط باشه. تا حالا تا اون لحظه آخر تفسیر خودش، برداشت خودش از دین این بود که نباید پا بذاره روی تمثال. حضرت مسیح گفت بابا باید پا بذاری روی تمثال، یعنی فهم یه مجتهد دینی معلوم نیست که فهم خدا باشه. خب این یه تصویر زیرکانه ای بود دیگه، ممکنه اون موقعی که فیلم رو میبینیم نفهمیم، ولی بعدن این جرقه تو ذهن هوشیار میشه. اونجا معلوم نیست که این چیزایی که آخوندا در شرایط سخت میگن الان وظیفه اینه همون باشه، مسیح یه چیز دیگه ای از آدم ها میخواست. اینا اشتباه میفهمن، اشتباه برداشت میکنن. تحقیر مراسم بخشایش خیلی زیاد بود، اصلا دیگه یه جایش آدم ای بابا این خلوچل هی میره گناه میکنه، هی میگه منو ببخش ببخش، اونم یه اینطوری میکنه. حتما مثلا رسومات، حالا نشسته داره غذا میخوره بعد خودشو اینطوری کنه، حتما بعد به کشیش بگه، به خدا نمیتونه بگه، اون بعد حتما اینطوری بشه صاف بشه. خب بگو، خب باش بکنم یا نکنم؟ نه، مسیح مثلا این کار رو میکرد، همه رو بخشش میداد. ولی تو انقدر این کار تحقیر شد تو فیلم که آخرش این شورش علیه این نمادها محسوب بشه. یا گاهی شاید شیطانه، شاید اینجا شک دارم، اونجایی که مثلا یه تیکه نان مقدس رو مثلا تو کلیسای خانگی که داشتن تیکه تیکه کرده بود، یه تیکه نان میداد اندازه پولک میداد دست هر کسی، واو چقدر خوشحال میشدن یه تیکه نان مثلا گذاشته کف دستشون. یا اونجایی که نشان ایمان میخواستن، تبرک میخواستن، اینا شاید به ما هم هست که مثلا تبرک برامون خیلی مهمه، تسبیحشو برداشت مهره مهره به یه ارکی داد، اون کیچیجی رو نگرفت، گفت تو چرا تبرک نگرفتی، چرا؟ اون گفت نه من مثلا فلان و فلان. شاید اینا یه جهت‌های شیطنت هم داشت. مسئله مهمتر فیلم القاء تردید بود که چند جا به صراحت با خود این کشیش هم تردید داره. یه جایش که این کشیش اصلی با آقای ابراهیمی دعوا شد که گفتش که باید پا رو تمثال بذارن یا نذارن، اون گفت بذار، اون گفت نه نباید بذارید، خودشون هم در تردید بودن. شاید حالا این چیزی که یکی از دوستان شاید تو فیلم می‌خواست بگه که همیشه ایمان دلایل متقن نداره، گاهی وقتا ما با وجود این که شواهد کافی به نفع ایمان وجود نداره باید ایمان داشته باشیم. حالا ببینید تردیدها رو، ببینید ایمانگرایانه بود این فیلم یا نه. مثلا آخر فیلم گفت حتی اگر خدا تا امروز هم سکوت میکرد من باز هم به او ایمان داشتم و یاد او رو میگفتم. یعنی معلوم لازم نیست خدا اصلا شاهد و قرینه ای در زندگی، مهم اینه که شما ایمان داشته باشید، چه اون جواب بده، چه حرف بزنه، چه عمل کنه در تاریخ، چه نکنه. یا گاهی وقتا سوالهای تردید خود میگفت خدایا این اهل این روستا از همه بیشتر تو را دوست دارن، چرا باید با این آزمایش های هولناک امتحان بشن؟ یا اونجایی که اونا به صلیب شده بودن داشتن توی دریا قرار بود که اعدام بشن، 4 روز توی آب بودن، گفتش که آیا خداوند فریادهایشان را شنید؟ کشیشه داشت در میگفت واقعا خدا فریادهاشون را شنید؟ بعد گفت چکونه میتوانم سکوت او را برای مردم توجیه کنم؟ این هیچی، خودم هم باید تلاش کنم تا بتونم این مسئله رو درک کنم. یعنی واقعا تردید، کشیشه خودش به تردید افتاده. یا چند جا گفت خدا یا به خاطر تردیدم مرا ببخش، یعنی واقعا من تردید کردم که تو هستی یا نیستی. یه جایی گفت خدا یا چرا مرا فراموش کردی؟ یه جایی گفت خدا یا خونم را فدای تو میکنم اگر بدانم کنارم هستی، اگر بدانم، معلوم نیست که میدانم. کتاب اون کتابی که پدر فررر نوشته بود از آن شد؟ آره؟ یه دو تا جمله بگم تموم. یه بحثی الهیات پویشی داشت، یه مکتب در دنیا، اونجایش که گفتش که یه جمله به کار برد، گفتش که خدا گفت من هم در کنارت رنج کشیدم. این اساس مکتب الهیات پویشیه. وقتی که نتونستن خدا را عالم قادر مطلق جلوه بدن به خاطر شر ها در دنیا، یه مکتبی درست شد، آقای وایت هد درست کرد. خدا کی گفته عالم مطلقه؟ کی گفته سمیع مطلقه؟ کی گفته مهربان مطلقه؟ خدا خودش تو تاریخ میفهمه چه اشتباهاتی کرده. به این مکتب میگن خدای در پویش. تو این فیلم به اون الهیات اون تصویری که خدا همه چیز رو میدونه نداشته باشید. این بحث که تو ژاپن مسیحیت نباید جا بگیره، دیگه خودتون متوجه شدید. بحث تسامح در دین متوجه شدید. فقط سه تا گرا بگم تو این سه تا مسئله مهم: تأثیر مخلوق در خالق، تأثیر دعا و معنای زندگی. سه تا جمله میگم روش فکر کنید. تو بحث این که خداوند در زمان ما قرار نمیگیره، فرازمان هست، بله خدا فرازمان هست، اما زمان رو ساماندهی کرده. تو دنیای اسلام شبهه رو اینطوری مطرح میکنن، میگن این چه خداییه که روز کربلا هیچ تغییر نکرد؟ این همه مصیبت، این همه فجایع داشت اتفاق میافتاد، هیچ تغییر نمیکرد این خدا؟ بعد میگن این خدا شایسته پرستشه. اصلا تو بیفتی تو حچل، امام حسینش افتاد تو حچل هیچ کاری نکرد. حالا تو خیال میکنی این خدا قابل دلبستنه که هیچ کاری برات نمیکنه؟ جوابشو به صورت یه گرا میگم، روش فکر کنید. چقدر کوته بینن اون کسایی که میگن خدا اگه بخواد بزرگ باشه عصر عاشورا باید دلش بلرزه یه کاری برای تاریخ کنه. چقدر کوته بینن اینا در مقابل مایی که میگوییم اصلا خدا از سر رحمتش در ازل کربلا را به وجود آورده تا امروز ما دیندار باشیم. یعنی اصلا خدای فرازمان، زمان در اختیار اوست، کارگردانی کرده زمان رو، تو زمان تحت تأثیر قرار نگرفته. شاء الله ان یراک قتیلا، قبل این حوادث رو رقم زده. از قبل یعنی در ازل. در ازل فرق میکنه از ازل. ازل زمان گذشته نیست، در ظرف ازل. حالا فرق در ازل و از ازل رو بعد بیاید دوره مطالعات دینشناسی اونجا بهتون بگم. تو بحث مسئله دعا، اولا گاهی وقتا دعاها اجابت میشه. دکترها جواب کرده بودن پسر یکی از اساتید رو این چند روزا، امروز دکترها گفتن معجزه اتفاق افتاده، اون مشکلی که داشت از بین رفت، تموم شد. ما هم بلد نیستیم چرا این اتفاق افتاد. پس دعا گاهی وقتا واقعا اثر داره. منتها اون چیزی که ما تو تبلیغ دین اشتباه جا انداختیم، هر دعایی اجابت داره، اما اجابت به معنای این که اون دعا جواب بدیم نیستا. هر وقت دعا کنید یه توسعه در وجود اتفاق میفته بر شما، اما لزوما یعنی اون خواستتون رو دادیم؟ نه. دعا اینطوری است که در خدا تأثیر نمیده. خدا مگه مثلا اینطوری بود که امروز میخواستم خشم نازل کنم، حالا چون دعا دادی صدقه کردی نظرم عوض بشه؟ نه، حقیقت دعا اینه، همیشه رحمت خدا جاریه. گاهی وقتا من با دعا شرایط خودم رو عوض میکنم، از دعا بهره مند میشم، با این کار از رحمت خدا بهره مند میشم. اینم یه نکته. تو بحث معنای زندگی که زندگی رنج داره یا نه، ما نمیدونم کلمه رنج رو از کجا آوردیم. اون چیزی که در ادبیات دینی روش تاکید هست مصیبت هست، و مصیبت در لغت یعنی اون حادثه‌ای که اصابت میکنه یا شما به اون مبتلا میشید، توش درد و رنج نخوابیده. منتها این چیزایی که به شما اصابت میکنه معناش چیه تو زندگی یک آدم مؤمن؟ بستر پیشرفت شما. اینو ما باید بتونیم خدا با این چیزایی که ما خیال میکنیم رنجه، ولی حقیقتش رنج نیست، بستر پیشرفته. میخواید تو بستر پیشرفت قرار بگیرید؟ بخواید. نمیخواید از بستر پیشرفت استفاده کنید؟ نخواید. معنای زندگی اینه که خدا صبح تا شب برای شما نقشه چیده تا رشد کنید. هر وقت دیگه رفوزه شدید از امتحانهای خدا، خدا دید دیگه شما رشد پیدا نمی کنید، سنت استدراج میاد به سراغ شما، خدا میگه ولش کن، این دیگه به درد امتحان گرفتن نمی خورد. پناه میبریم به خدا و محمد و آل محمد، صلوات بفرستید.